بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل رجب.
حدیثی که امشب مطرح میکنیم به لطف خدا پیرامون آقا امام زمان رو تلاوت کجا و مقامات آن حضرت و عنایات آن حضرت، این روایت که میخوام مطرح کنیم چون حاوی نکات خیلی خوبیه، حالا تا هر مقدار رو که رسیدیم مطرح میکنیم. انشاءالله عزیزان میتونن روایت رو در احتجاج تبرسی مطالعه کنن. روایت جذاب خوب و برای منبر دو سه تا منبر میشه با این روایت رفت. این روایت در احتجاج تبرسی اومده و مرحوم تبرسی رضوان الله تعالی علیه در اول کتابش یا اون روایاتی که ما در این کتاب مطرح کردم، اینا مشهورات در بین شیعه، این احادیث معروف و مشهوره. با بیانی که ایشون فرموده و شهادتی که ایشون داده یه نیازی به سند نیست، خصوصا در وقایع تاریخی یا در احادیث اخلاقی. حالا اگر سند هم نداشته باشد مشکلی پیش نمیاد. اینجا جریان ملاقات سعد بن عبدالله اشعری با امام حسن عسکری و امام زمان روح من سواه و فدا در تبرسی، حالا تبرسی هم ظاهرا صحیح باشد که اهل تفرش بوده ایشون، هم تفرش نزدیک قم، عربیش میشه تبرس، چون اگر اهل تبرستان بود میشد تبری. اونجا وقتی که یای نسبت میدن میشه تبرستان، به فارسی میشه و عربی میشه تبری. اما این پس این تبرسی همون تفرشیه، ولایت تفرش، ایشون از اونجا بوده. در روایت اینه سعد بن عبدالله القمی رضوان الله تعالی علیه که از طایفه اشاعری قومه، می فرماد بلیتو به اشد نواسب منازعتن، من گرفتار شدم یک ناسبی را در قوم. اینم البته گرفتاری من در بحث و نزاع بود و هم بحث علمی داشتیم، من گرفتارش شده بودم. و فقال لی یوما بعد ما ناظرته تبا لک ولاصحابک، یه روزی که با من مناظره کرد گفت که مجد بر تو اصحاب تو. گفتم چرا؟ به خاطر اینکه انتم معاشر الروافض تقصدون المهاجرین والانصار بالطعن علیهم و به جحود لمحبت النبی صلی الله علیه و سلم لهم. شما گروه رافضی ها به ما شیعیان گن رافضی، علت این رافضی گفتنم اینه که وقتی اومدم پیش زید بن علی بن حسین علیه السلام در هنگامی که قیام کرده بود، از او پرسیدم که نظر تو راجع به ابوبکر عمر چیه؟ زیدم که در بحبوحه جنگ بود اگر نظر خودشو میگفت لشکریان از دور او پراکنده میشدن، لذا گفت که ما لکن و شیخین، ول کنین حرفا را، رها کنین، حالا که وقت تفرقه افکنی نیست. خب اون افرادی که متعصب بودند و به قول ما ولایتی بودند، خیلی ولایتی، اومدن گفتن که معلوم میشه که تو طرفدار شیخین هستی و دور زید رو تخلیه کردن رفضوها. از اون وقت به اینا گفتن چی؟ رافضه. تا اینکه جناب زید بن علی بن حسین خب لشکرش از هم پاشید و بالاخره تیری بر پیشانی مبارکش اومد، هنگامی که تیر به پیشانی خورد گفت که کجا اونا که سوال کردن از شیخین، بیان که الان جواب بدم. اون وقت وقت جواب نبود، حالا بیان که جواب بدم. گفت چی میخوای بگون؟ گفت که این تیر در روز سقیفه به پیشانی من خورد. شیخین اینا بودن که سقیفه رو پا کردن، این تیر اون روز به پیشانی من خورد، نه این که شما امروز شما میبینید. اون بلایایی که بر سر ما اومده همه در روز سقیفه بود. حالا بگذاریم انتم معاشرم روافظ، این ناسبی به من که سعد ابن عبدالله. سعد ابن عبدالله از اعاظم محدثین شیعه است در قم و از مراجع حدیثی شیعه است در قم، کسی است که بسیار شاگرد تربیت کرده در احادیث، خدمت امام عسکری سلام الله علیه رسیده و این یکی از تشرفاتشه. میگه در قم با یک ناسبی خلاصه ما گرفتار شدیم که این خیلی با ما درگیر بود. به ما گفت که شما رافضی ها تقصدون المهاجرین و الانصار، شما مهاجرین و انصار رو قصد میکنید به طعنه علیهم، هرشون طعنه میزنید، عیب جویی میکنید نسبت به صحابه پیغمبر، شما رافضه نظر خوشی ندارید و شما منکر اینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحابش رو دوست می‌داشت. بعد گفت فصدیق هو فوق الصحابه به سبب سبق الاسلام، ابوبکر روش میان عامه سنی ها میان صدیقه، صدیق این از همه صحابه بالاتره به خاطر اینکه اولین کسی است که مسلمان شد. بلکه فضائل ابوبکر رو گفتن، الا تعلمون ان رسول الله صلی الله علیه وسلم انما ذهب به لیلت القاب، شما خبر ندارید؟ الان هم سنی ها اینا میگن و استدلال میکنن، یعنی که میدونید چرا پیغمبر در شبی که به غار رفت و مکه را به قصد مدینه میخواست ترک کند، در لیلت المبید که امیرالمومنین به جای او خوابید تو رخت خواب، علی را اونجا خوابانید و ابوبکر با خودش برد؟ به خاطر اینکه میدانست لانه خاف علی، پیامبر ترسید بر جان ابوبکر، کما خاف علی نفسه، همونطور که بر جان خودش ترسید، و لما علم، به خاطر این بردش که جان ابوبکر هم چی بشه؟ حفظ بشه. دلیل دوم که برد این بود، ولی ما علم انه یکون الخلیفه فی امته و اراد ان یسون نفسه کما یسون علیه السلام خاصتا نفسه، چون که میدونست که بعد از او خلافت به ابوبکر میرسه، پیامبر تصمیم گرفت که جان ابوبکر رو حفظ کند همانطور که جان خودش را حفظ کرد، کی لا یختل حال الدین من بعده، تو بعد از پیامبر حال دین مختل نشود، به هم نریزه. از این جهت ابوبکر را برد که بعد از او بماند و امر دین به سر و سامانی برسه و یکون الاسلام منتظما و کار اسلام به سر و سامان برسد. و قد اقام علی علی فراشه، اما علی را به جای خود در رخت خواب خوابان. چرا؟ لما کان فی علمی انه لو قتله لا یختل الاسلام به قتله، چون که پیغمبر میدونست اگر علی امشب که به جای پیغمبر میخوابد کشته بشود، امر اسلام به هم نمیرزه. چون ابوبکر زنده است بعد از پیغمبر، خلاصه امر خلافت رو به عهده میگیره. لأنه یکون من الصحابه من یقوم مقامه لاجرم لم یبال من قتله، چون پیامبر میدونست که به هر حال از صحابه کسی هست که بتونه جای علی رو پر کند. حالا امام چهارم اگر علی هم نبود، جد یکی دیگه باشد. از اون جهت باکی نداشت که علی هم کشته بشه، باشه حالا علی کشته بشه ولی ابوبکر زنده بمونه. قال سعدنی قلت علا ذالک عجبتن، من چند تا جواب به این دادم، جواب این مطلب رو به او گفتم. لیکن نه غیر مسکتتن، منتها این ساکت نمیشد، بازم اشکال میکرد، ایراد میکرد. ثم مقال، بعد همین ناسبی به من گفت معاشر الرفاوز، ای رافضیا، تقولون ان الاول و الثانی کانوا ینافقان، شما معتقدید اول یا دومی منافق بودند و تستدلون علی ذلک بلیلت العقبه و استدلال هم میکنید که در اون لیله عقبه، در لیله عقبه 14 نفر از منافقین هنگامی که پیامبر بر میگشت ظاهرا از حجت الوداع، یا 14 تا از منافقین تصمیم گرفتن که پیغمبر رو نابود کنند، ترور کنند. اینا اومدن یه نامه مفصل نوشتن که نامه اینها در بحار الانوار جلد 26 مرحوم مجلسی آورده و اینا هم قسم شدن که پیامبر رو ترورش کنند و نگذارن خلافت به امیرالمومنین برسه. و پناهشون این شد که پیامبر وقتی که سوار رو بلندی ها در لشکر از پایین دره می رفت، از تو کف دره، پیامبر از بالا می رفت، جناب حذیفه بن یمان پشت سر شتر پیامبر بود، عمار یاسر دهنه شتر رو گرفته بود، افسار شتر رو گرفته بود. خلاصه منافقین رفتن بالا و این کدوهای تنبل هست، کدو بزرگارا اینا رو توش خالی کرده بودن و ریج سنگ و شن ریخته بودن، رها کردن تو دست و پای شتر پیامبر. شتر پیامبر رم کرد، نزدیک بود که سقوط کند که جبرئیل نگهش داشت. وقتی یه برگی زد، حذیفه بن یمان و پیامبر هر دو این افراد رو دیدند و شناختند. بعد هنگامی که پیامبر اومد فردا روز اینا رو خواست و ازشون پرسید دیشب چه قصدی داشتید، میخواید معرفیتون کنم؟ گفتن استرنا یا رسول الله سترک الله. و اینا چون که میدانستن که حذیفه اونها را دیده، از این جهت پیامبر هم به حذیفه گفت که دم مزن. لذا هم سنی میگه هم شیعه که حذیفه صاحب سر رسول الله، این علتشه. و میگفتن که معروف بود که حذیفه منافقین رو میشناسد، پیامبر اسماء منافقین رو به او گفته، لذا حذیفه در نماز هر کسی که حاضر نمیشد گفتن منافقینه. و عمر هم از همین استفاده میکرد، گفت حذیفه در نمازی که شرکت نکند، نماز بر میت، منم شرکت نمی کنم. علاوه ای حال این شب رو بشکن لیلت العقبه. اینا در ظاهر پیش پیامبر ادعای مسلمانی میکردند و جان نصاری، ولی میخواستن تیشه به ریشه اسلام و دین بزنن. شما میگوید اینا منافقن. حالا من سوال دارم، سوالش عجیب و غریبه. ثم قال علی اخبرنی عن اسلامه ما، یه سوال داریم، مسلمان شدن این دوتا اول یا دومی کان من توع و رغبت او کان عن اکراه و اجباره، اینا که مسلمان شدن آیا رو میل و اختیار بود یا از اکراه و اجبار مجبورشون کردن مسلمان بشن؟ سعد بن عبدالله که از متکلمین به نام شیعه هست میگه که موندم در جواب، چی جواب بدم؟ فاحترست تو عن جواب ذلک، جواب ندادم. و قلت تو مع نفسی، پیش خودم گفتم ان کنت عجبته لانه کان عن طوعه فیقول لا یکون علی هذا الوجه ایمانهما عن نفاقه، اگر بگم اینا با میل و رغبت مسلمون شدن، خب دیگه کسی که با میل و رغبت مسلمون شده که منافق نیست. و اگر میگن که از اکراه و اجبار بود در اون وقتی که اینا مسلمان شدن، پیامبر در مکه تحت فشار بود، قدرت و قوتی نداشت که اینا را مجبور کنند به مسلمان شدن. فرجعت عن هذا الخصم على حال ينقطع كبدي، یه جرم داشت پاره میشد که این دشمن خدا یه سوال انداخت تو از جهت علمی، یه سوال رو بر من مطرح کرد که من نمیتونم جواب بدم. خب ما اگه جون تو جون من بکنن که اونا را قبول کنیم، زربان نمیدونه کسی که محبت علی داره تو دلش که نمیتونه محبت دشمن علی رو داشته باشد. لذا همجور به خودم پیچیدم، فاخست و تومارم، یه توماری رو داشتم و کتب تو بزن و اربعین مسئله من المسائل القامزه، بیش از 40 مسئله مشکل که برام نتونسته بودم جواب بدم نوشتم. التي لم يكن عندي جوابها، مسائل که نتونسته بودم جواب بدم توی نامه نوشتم. فقلت ادفعها الى صاحب مولاي ابي محمد الحسن بن علي الذي كان في قم احمد بن اسحاق، نماینده آقای امام حسن عسکری در قم، جناب احمد ابن اسحاق قمی رضوان الله تعالی علیه بود که این مسجد امام حسن عسکری رو به امر امام عسکری سلام الله علیه احمد ابن اسحاق ساخته و الان هم قبر این بزرگوار سر پل ذهاب تو را کربلا که میرید به طرف مهران، به سر پل ذهاب که برید قبر ایشون رو تابلو زده. گفتم نامه رو میدم به این بزرگوار احمد ابن اسحاق. فلما طلبته کان هو قد ذهب، وقتی که رفتم سراغش رو گرفتم نامه رو به او بدم، گفتن که رفت به طرف سامر را. فمشیت علی اثره، سوار بر اسب شدم و به دنبالش رفتم. فادرکته، تا اینکه رسیدم در وسط راه به او، حالا ظاهرا یکی دو منزل از قم بیرون رفته، سعد بن عبدالله بهش میرسه. و قلت الحال معه، بهش گفتم خلاصه جریان اینه، من مشکلات ما نوشتم تو این نامه، میخوام بدم به حضرت جواب و بیجری بیاری. فقال لی جع معی الى سر من را، بیا با هم بریم سامر را، حتی نسال عن هذه المسائل، حالا من و شما بودیم، حالا کار دارم، حالا میخوام چیکار کنم، بیا بریم وسط را. گفت برو که بریم تا برم اونجا سوال کنیم. گفت فذهب تو معه الى سر من را، اومدیم تو سامر را. ثم جئنا الى باب دار مولانا علیه السلام فاستعذنا علیه فاذن لنا، اجازه گرفتیم که وارد بشیم، اجازه دادم. فدخلنا الدار، وارد خانه شدیم بر امام حسن عسکری سلام الله علیه. و کان مع احمد ابن اسحاق جراب قد ستره بکساء طبری و کان فیه 160 سر من الذهب والورق على كل واحد منها خاتم صاحبه الذي دفعها الی. آی احمد ابن اسحاق چون وجوهات را از قم می برد، خمس و سهمیمان را می برد، میگه یک جرابی داشت، جراب یعنی کیسه، که اون کیسه را به یک عبای تبرستانی پوشنده بود، در اون کیسه 160 کیسه دیگر بود، سره یعنی کیسه کوچک، جراب کیسه بزرگ، که توش از طلا و نقره بود، سکه های اون زمان که طلا و نقره بود، و هر کیسه کوچک درش بسته شده بود و مهر صاحبش خورده بود رون که این دست خورده نبود باشد. گفته بودن داره ببر پیش امام حسن عسکری. خب یه ولم ما دخلنا، وقتی که وارد شدیم بر امام حسن عسکری سلام الله علیه، وقت عیوننا علا ابی محمد الحسن العسکری، وارد شدیم چشم ما افتاد به جمال نورانی آقا امام حسن عسکری سلام الله علیه، که ان وجهه کل قمر لیلت البدر، چهره اون حضرت می درخشید مثل ماه شب 14. و قد رأینا علی فخذه غلاما یشبه المشتری فی الحسن والجمال، بر دامن او یه غلامی، یه بچه نشسته بود که شبیه به مشتری بود در نورافشانی، در حسن و جمال، و کان علی رأسه ذو آبتان، و موهای او را بافته بودن به صورت دوتا برآمدگی رو سرش بود. و کان بین یدیه رمان من الذهب، یه توپی از طلا دست مقابل آقای امام حسن عسکری بود که قد حلی بالفسوس و الجواهر سمینه، که این توپ را با جواهر و دانه های قیمتی اومده بودن زینت کرده بودن. قد اهداه واحد من رؤساء البصره، یکی از بزرگان بصره برای امام حسن عسکری فرستاده بود به عنوان هدیه. و کان فی یده قلم، در دست امام حسن عسکری قلمی بود، یکتب به شیئا علی قرطاس، حضرت داشتن رو کاغذ مطلب می نوشتن. و کلما اراد ان یکتب شیئا، هر چه حضرت می‌خواست مطلب بنویسد، اخذ الغلام یده، اون غلام، اون بچه یکی دو ساله دست حضرت رو میگیره و نمیذاش بنویسم. فعلق رمان، حضرت اون توپ رو مینداخت، حتی یذهب الغلام الیه و یجیء به، تا این بچه بره این توپ رو برداره بیاد حضرت دوباره بنویسم. ولما ترک یده یکتب ما شاء، وقتی که این میرفت توپ رو بیارد حضرت مینوشتن. حالا تا اینجاش که هیچ. ثم فتح احمد ابن اسحاق الکساء، احمد ابن اسحاق اومد اون عبا رو باز کرد و وضع الجراب بین یده یل عسکری علیه السلام، اون کیسه رو گذاشت مقابل امام حسن عسکری سلام الله علیه. فنظر العسکری علیه السلام الی الغلام، حضرت رو کرد به این بچه یکی دو ساله و قال فز الخاتمه عن هدایا شیعتک و موالیک، در این کیسه بزرگ رو باز کن، اینا هدایای شیعه تو هستند، هدایای دوستان تو هستند. فقال یا مولای، خوب دقت بشه از اینجاش که آدم آتش میگیره، یا مولای ایجوز ان امد یدن طاهرتن الی هدایا نجسه و اموال رجسه، آقای من این بچه رو کرد به پدر بزرگوارش، جایز من دستمو ببرم دراز کنم به این دستی که پاکه، این هدایایی که نجسه و این اموالی که پلیده، نه من دست نمیزنم. ثم قال ابن اسحاق، حضرت رو کردن به احمد ابن اسحاق، بله اخرج ما فی الجراب، یکی یکی کیسه ها رو در بیار، لیمیز بین الحلال و الحرام، تا به تو بگه کدام یک از این کیسه ها توش حلاله، کدام یک از این کیسه ها حرام. ثم اخرج سرته، اینم دست کرد یک کیسه رو در آورد، بیان که درش رو باز کنه، چیزی هم رو کیسه نوشته نشده بود، این بچه یکی دو ساله. فقال الغلام هازال فلان ابن فلان من محلت کذاب قم، این کیسه مال فلانیه، پسر فلانی، مال فلان محله قمه، مشتملون علا اثنین و سبعین دینارا، 72 تا سکه طلا توشه. حالا بعد هم میگه این 72 تا رو از کجا آورده، من سمن حجرت باعها، این پول یک حجره ایست، یک مغازه ایست که فروخت. و کانت ارسن عن ابیه، اون مغازه ارث پدرش بود که فروخت، 45 دینارا، 45 دینارش مال اون مغازه است که ارث پدرش بود فروخت. و من اسمان سبعت اسوام 14 دینارا، تو این کیسه غیر اون 45 دینار که مال مغازه هست، یه بچه یه دو ساله اونم در سامرا، میگه این پول از کجا به دست اومده، 14 تا از این سکه های طلا مال 7 دست لباسی که فروخته، هر لباسی به 2 دینار. و فیه من اجرت الحوانیت 3 دنانیر، اجرت مغازه هایی رو که اجاره دادن 3 دینار هم مال اوناست، 3 تا دینار اونجا، 14 تا دینار اونجا، 17 تا، 45 هم اونجا. فقال مولانا علیه السلام صدقت یا بنیه، راست گفتی، تو کیسه همینه. دل رجل علی الحرام منها، بگو ببینم کدوم یکی از اینا حرامه. فقال الغلام فی هذه العینه دینار به سکت ری، تو این کیسه یه دینار هست به سکه ری، چون شهرهای مختلف سکه می زدن، یکی از جایی که سکه می زدن شهر ری بود، تهران بود. تاریخ او فی سنت کذا، ندیده ها، در بسته ها، تاریخش فلان روزه. قد ذهب نصف نقصه عنها و ثلاثه اقطاع قرازت بالوزن دانق و نصف فی هذه السره الحرام هذا القدر، این سکه یه نصفش رفته، اون شکلش و اینها پاک شده، و سه قطع قرازه تکه سکه هست که وزنش یک دانقه، دانقه وزن بوده، یک دانقه و نصفه، تو این سره حرامه. یک سکه و سه تا قرازه، پولای خورده رو میگفتن چی؟ قرازه، این حرامه تو این کیسه. فإن صاحب هذه السره، حالا ببین از کجای حرام شده، صاحب این سره، این کیسه، فی سنت کذا، فی شهر کذا، در فلان سال، در فلان ماه، کان له عند نساج و هو من جملت جیرانهی من و ربع، یه مقدار پنبه به اندازه یک من و ربع یک من پنبه داده بود به یکی از کسان همسایگانش که نساج بود، یعنی بافنده بود، درست؟ فعطا علا ذالک زمان کثیر، اون بند خدا همینه گرفت برای این ببافت طول کشید. فسرقه سارق من عنده، یه دزدی زد و اینو برد. فاخبره اون نساج بذالک، اون نساج، اون همسایه که بافنده بود، به این خبر داد که آقا دوز اموال ما را که برد، از جمله اموال ما چی بود؟ مال تو هم بود. فما صدقه، گفت دروغ میگه، با اینکه این امین بود، امینم ضامن نیست. و اخذ القرامته به قزل ادق من مبلغ من و نصف، و بعد رفت از او یه بافته ای را که دقیقتر و پاچیزه تر از اون چیزی بود که خودش داده بود، وزنش هم یک من و نصف، یک من و ربع داد، یک من و نصف گرفت، بعد اونو فروخته، این پول شده، این یک سکه و این سه قرازه، اینو گذاشته اینجا فرستاده بر ما. ثم حل عقده ها، جناب احمد ابن اسحاق سر کیسه، این کیسه کوچک رو باز کرد، فوجد الدینار و القرازه کما اخبره، بله همونطور که گفته بود تعداد سکه ها همون مقدارش که گفت. ثم اخرجت سره اخرى، سعد بن عبدالله میگه من یک کیسه در آوردم. فقال الغلام هذا لفلان ابن فلان من المحله الفلانيه بالقم، این مال فلانی است از فلان محله قم، والعين فيها 50 دینارا، 50 سکه طلا توشه. ولا ينبغي لنا ان ندني ايدينا اليها، برای ما سزاوار نیست که اصلا دستمون رو به طرف این سکه ببریم، بچه میگه ها سزاوار نیست. چرا؟ فقال لمن؟ فقال من اجل انهاده دنانیر سمن الحنته، اینا پول گندمه، این 50 دینار، و کاند هاده الحنته بینه و بین حراس له، این کشاورزی بود، برای اون کشاورزی میکرد، و این عزلت زمینش بود، حصه مزارعش بود. فاخذ نصیبه به کیل کامل، وقتی که میخواست سهم خودش رو برداره، اون پیمانه رو پر میکرد، لبریز میکرد، و اعطا نصیبه به کیل ناقص، اما بر اون که میخواست بدهد سرخالی میداد. فقال مولانا الحسن ابن علی علیه السلام صدقت یا بنی، ای نور چشم من، درست گفتی. قال ابن اسحاق احمل هذه السرر ببر و بلغ اصحابها، برسون به اصحابش و اوص به تبلیغها الى اصحابها و وصیت کن که اینا رو برسونن دست صاحبش. فانه لا حاجت بنا الیها، ما نیازی به پول حرام نداریم. ثم قال عجیبه ها، جی الی به صوب تلک العجوز، برو اون پارچه‌ای که اون پیرزن برای امام فرستاده بیار. امام عسکری فرمود. فقال احمد بن اسحاق کان ذلک فی حقیبتن، اونو توی صندوق گذاشته بودم، فنسیته، یادم رفته بود بیارم دنبال خودم پیش امام عسکری، تو کاروانسرا گذاشته بودم. امام گفت برو اونو بیار، اون حلاله، اون حلال. امامت اینه ها. اگر من و شما فکر میکنیم که اماممون ما را نمیبینه، بدون در اعتقادمون سستی. او برش فرقی نمیکنه، زمان و مکان نداره. بگذرم. ثم مشى احمد بن اسحاق لیجی بزال که الى مولانا ابی محمد العسکری علیه السلام. اون بلند شد رب برد اون پارچه‌ای که پیرزن فرستاده بر امام عسکری اونا بیاره. حالا من شدم و امام عسکری. قال ما جا ابک یا سعد، چی شده اومدی؟ فقلت شوقنی احمد ابن اسحاق الى لقاء مولانا، گفتم احمد ابن اسحاق ما رو خلاصه تشویق کرد بیام شما رو ببینم. امام فرمود قال المسائل التي اردت ان تسأل عنها، هان اومدی سوال کنی بر ما، از ما سوال کنی، اون سوالایی که از تو پرسیده بودم. قلت على حال اون سوال هم هست آقا جان یا مولا. قال فاسأل قرة عینی، از این بچه بود و اومع الى الغلام به ما بدالک، هرچی میخوای ازش بپرس. فقلت یا مولانا و ابن مولانا، رو کردم به این بچه، ای مولای من، ای آقای من، تو که پسر آقای منی، روی لنا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم جعل طلاق نسائه الى امیر المؤمنین، بر ما نقل شده است که پیامبر وقتی که میخواست بمیره رو کرد به زنانش و فرمود که طلاق شما را به دست علی قرار دادم، اگر خلافی از شما سر زدید، سر، چون پیامبر مرده و زنده که نداره، در حال مماتش هم کسی حق نداشت با زنان پیغمبر، این صریح قرآن، ازدواج کنه. لذا میشدم طلاقشون بدی، طلاق را به دست امیرالمومنین قرار داده، درسته؟ حتی انه بعث یوم الجمل رسولا الی عایشه، برای ما نقل کردن که روز جمل آقا امیرالمومنین یه شخصی رو فرستاد پیش عایشه و قال انکه ادخلت الهلاك علی الاسلام و اهله بالقش الذی حصل منك، نکنه حالا من طوری باشه، تو اومدی هلاکت رو بر اسلام و اهل اسلام با این دروغ و فریبی که از تو سر زد و اوردت اولاده که فی موضع الهلاک بالجهاله، اولاد خودتا به نابودی کشوندی به واسطه این جهالت. فا این امتنعته، یا دست بر میداری و الا تلق تو که، یا من تو رو طلاق میدم که یه زن پیغمبر نباشه. فاخبرنا یا مولای ان معنى الطلاق الذي فوض حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى امير المؤمنين، این چه طلاقی بود که پیامبر حکمش رو به امیرالمؤمنین داد؟ فقال ان الله تقدس اسمه عظم شأن نساء النبي، حضرت این بچه ها داره جواب میده، خدای تبارک و تعالی عظمت داد به زنان پیغمبر و اونها را امهات مؤمنین قرار داد، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ابوالحسن ان هذا شرف باغ ما دمنا لله علی طاعه. یا مادامی که اطاعت خدا بکنن این شرافت مادری رو دارند. فایتهن عصت الله بعدی بالخروج علیک فطلقها، هر کدام از اینها که بعد از من علیه تو خارج شد او رو طلاقش بده از زنها. و اسقطها من شرف امیت المؤمنین، و او را از شرافت ام المؤمنین بودن خارج کن. ثم قلت اخبرنی عن الفاحشه المبینه التي اذا فعلت المرأة ذلك يجوز لبعلها ان يخرجها من بيته في ايام عدتها. فقال تلك الفاحشه السحق وليست بالزنا. گفتم اون چه فاحشه بیینه ایست که اگر زن انجام داد مرد میتونه او را از خونه بیرون کند؟ حضرت فرمود مصاحقه است، چون حالا کسانی هستن که بچه هستن نمیشه معنا خونه مصاحقه را میدونید، اما عمل جنسی است که در مرد اسمش لباته، در زن چیه؟ اسمش مصاحقه است. ولیست به زنا، اون زنا نیست. چرا؟ لانها ازا زنت یقام علیها الحد، اگر زن شوهردار زنا کند بر او حد جاری میکنن، سنگسارش میکنن. ولیست من اراد تزویجها ان یمتنع من العقد علیها لأجل الحد الذی اقیم علیها. اون کسی که بخواد با اون خانم ازدواج بکند نمیتونه امتناع کند از عقد بران به خاطر حدی که به او زدن. و اما ازا ساحقت فیجب علیها الرجم و الرجم هو الخزی و من امر الله تعالی برجمها فقط اخزاها لیس لاحد ان یقربها. یه من اینا رو معنا نمی کنم چون یه مقدار مشکله. ثم قلت اخبرنی یبن رسول الله، دوباره از این بچه سوال کردم، عن قول الله تعالی لنبیه موسی فخلع نعلیک انک بالواد المقدس توا. این آیه که خدای تبارک تعالی به موسی گفت که کفشت در بیار، اینجا واده مقدس تواست. فإن فقها الفريقين يزعمون أنها كانت من إهاب الميتة. فقهای هر دو فریق، هم شیعه هم سنی، فکر میکنن که این از پوست الاغ مرده کفش موسی درست شده بود. و حال من قال ذلك، کی حرف زده؟ افترا على موسی، افترا می‌بندند بر موسی. اما انکان از صلات موسی فیها جایزه او غیر جایزه، در استدلال میکنه یا نماز موسی در آن درست بوده یا نبوده. فا انکان از صلات موسی جایزه، اگه نماز موسی توش درست بوده، فجازل موسی ان یکون لابسها فی تلک البقعه، پای نمازش درست بوده میتونسته در اون بقعه نماز با کفش که اشکال نداره، که کفشی که بتونه حتی مستحب ما تو نمازمون یه جفت نعلین داشته باشیم، از این نعلین هایی که اون کفشه بندی قدیمی بود، یه بند هست که انگشتا بیرونه، مستحب به انسان یه جفت از این کفشه را داشته باشه، دمپایی داشته باشه، وقتی که میخواد نماز بخونه پاش کنه در نماز بخونه. یستحب اتخاذ النعله للصلاه، بعضی از بزرگان ما تو محرابش داشت، وقتی میخواست نوان توی نعلینه که جلو بسته است نوان، به انگشتش هست روی زمین، یه جفت کفش پاش آدم تو خونه. اگه تو محراب و تو مسجد این کار رو کردی اصلا تکفیرت میکنن، کس به اقتدا نمی کنه دار. ولی میتونه تو خونه یه همچین کفشی داشته باشی، وقتی پای نماز بخونه پاد کنی نماز بخونه، مستحبه. حضرت فرمود که خب اگر کفشش حلال بوده و نماز موسی جایز بوده میتونسته تو اون بقعه هم بپوشد. چرا؟ بخاطر که اون بقعه بقعه مقدس و طاهره. اما اگر صلات موسی برای در اون جایز نبوده، وقت لازمش نیست که موسی حلال و حرام سرش نشه، این کفره. گفتم پس چی میخواد خدا بگه اینجا که فرمود فخلع نعلیک انک بالواد المقدس تو؟ چیزی که به فکر هیچ کدوممون نمیرسید اگر امام زمان نفرموده. قال ان موسی کان بالواد المقدس در اون مکان مقدس قرار داده. فقال یا رب انی اخلصت لک المحبت منی، موسی گفت که خدایا من دلم رو خالص کردم برای محبت تو، و قسلت قلبی عمن سواج، و من خودم رو شستم، قلبم رو شستم از غیر تو، و کان شدید الحب لأهلهی. اما موسی زن و بچهش خیلی دوست می‌دار. فقال الله تبارک و تعالی فخلع نعلیک، اونا که به تو واسطه به تو بستند و وابستند اونا را از خودت دور کن. ای انز حب اهلک من قلبک، حب زن و بچه باید از قلبت بذاری بیرون. اگه ما را میخوای تو یک دل، ای صد دل صد دل، یله کن یک دل کن، یه دل داری باید یک محبت داشته باشی. اگه اونا را هم دوستشون میداری باید به خاطر این باشد که اونا عیال من هم، اونا مخلوق من هم، اونا را هم به خاطر من باید دوستشون داشته باشی. این زه خب به اهل کمین قلبه امکانت محبت و کلی خالصه، بیا و قلبت از محبت اونا خالی کن. اگر محبتت خالصا مال منه، فرمود که به قلب و کمین المین الى من سوای مقصولا، قلبت از غیر من بشوی. این جواب اون. فقط اخبرنی هم تعویل کاف های عین صاد، خبر بده این کلمات که اول سوره مریم چیه. قال هذه الحروف من انباء الغیب، یک خبر غیبی است که خدا به پیغمبرش داده. و قبلش به حضرت زکریا، اطلع الله علیها عبده زکریا، خدا بر اون خبر غیبی حضرت زکریا را آگاه کرد. ثم قصها على محمد صلى الله عليه وسلم. سپس خدا اون قصه اون چه که بر زکریا گذشت بر پیامبرش تو رمز گفت. چی بود جریان؟ زکریا گفت که خدایا اون اسماء خمسه رو به من یاد بده. فاهبت علیه جبرئیل فعلمه ایاه، جبرئیل اومد پایین اسماء خمسه رو گفت. فکان زکریا از ذکر محمد و علی و فاطمه و الحسن سریا هستم. وقتی که زکریا نام اون چهار بزرگوار از اصحاب کسا رو می برد، سریا نو هموها، همش و قمش میره، خوشحال میشد. ونجلا کربوها، ناراحتیهاش از هم پاشیده میشد. و ازا ذکر اسم الحسین علیه السلام خنقت هل عبره، وقت که نام ابی عبدالله رو میبرد چشمانش بود از عشق میشد. و وقت علیه البهره، متحیر میشد، سرگردان میشد، یه حالتی به خودش میگرفت. فقال ذات یوم الهی ما والی ازا ذکر تو عرب هم من هم تسلیتو به اسمای هم من همومی. یه بار گفت خدایا چی شده، چیه اسم اون چارتر که میبرم هم مقم ممزایل میشه. و ازا ذکر تو حسین علیه السلام تدمع عینی و تسور زفرتی، وقتی که نام آقا به عبدالله میبرم عشقم چشم عشقم ریزان میشه و قلبم به تلاطم در میاد. فانبعه الله تبارک و تعالی عن قصته فقال کاف ها یا عین صاد، فالکاف اسم کربلا ولها هلاک العتره ولیا یزید و هو ظالم الحسین والعین عتشه و الصاد صبره. فلما سمع بذلک زکریا علیه السلام لم یفارق مسجده او ثلاثة ایام، سه روز از مسجد بیرون نیامد. و منع فیه الناس من الدخول علیه، گفت کسی بر من وارد نشه. و اقبل علی البکا و النحیب و کان یرسیه الهی اتفجع خیر جمیع خیری که به بلده روزه میخوند. گفت خدایا بهترین مخلوقت که رسول الله هست به مصیبت فرزندش گرفتار میکنی، خدای بلوای این رزیگه را در کنار رسول الله بیار. بعد بنا میکرد علی و فاطمه را لباس مصیبت میپوشونی و همینطور گریه میکرد و گریه میکرد. بعد گفت خدایا من چون وقت را تمام میشه، گفت خدایا یه بچه به من بده که من در این ثواب شریک بشم با پیامبر. و خدا هم زکریا را به او داد، چه یحیی را به زکریا داد که میدونید امام حسین هم همینطور در راه که داشت می اومد از مکه به طرف کربلا مرتب اسم یحیی را می گفت. بزند چرا؟ فرمودن از عجایب روزگار این بود که سر یحیی را هدیه بردن بر اولاد زنا. طولی هم نکشه که سر خود آن حضرت رو بردن، تا اینکه هیچ سوال میکنه تا میرسه به اینجا که من مفصل سوال کردم و گفتم و گفتم خیلی مفصل دیدنی حدیث، تا اینجا اون سوال را یادم رفت بپرسم یه خلاصش کنم. کدوم سوال؟ که اینا ایمانشون با تو و رغبت بود یا با کره و اجبار؟ یادم رفت سوالم تمام شد چون ننوشته بودم. گفتم که چرا به اون ناسبی نگفتی؟ چرا به اون ناسبی نگفتی که ایمانشون نه روی طوع و اختیار بود، نه روی اکراه و اجبار بود، بل اسلما طمعا. اینا ایمانشون چی بود؟ از روی طمع. یبن رسول الله چی بود طمع؟ فرمودن اینا از کاهنان و پیشگوها شنیده بودند. وقتی که او پیامبر مبعوث شد اینا رفتن پیش غیبگوها از اونا سوال کردن که این کارش به کجا کشیده میشه. کاهنان و پیشگویان گفتن که این کارش پیش میره و صاحب حکومتی بزرگ میشه. اینا اومدند ایمان آوردند، گفتن اگه الان ایمان بیاریم حالا وقتشه، وقت ایمان آوردن تا بتونم در آینده در کنار این پیغمبر به جاه و مقامی برسم. چرا به اونا نگفتی؟ یه وقتی که برگشتم به این ناسبی گفتم و باید قبل از این کفر گفت جواب مال خودت نیست، از کجا آوردی؟ گفتم این جواب را رفتم سامر را از امام عصرم گرفتم. یبن رسول الله صلی الله علیه یا الله. شب جمعه سنیا میگن که شب نیمه شعبان شب قدره، یعنی قدری که تو قرآن گفته نه به عنوان تولد آقا امام زمانا، اونا میگن سیول هنوز به دنیا نیمده، از اولاد فاطمه هست ولی متولد نشده، متولد خواهد شد. منطقه از پیامبر روایات عجیب و غریبی در شأن شب نیمه شعبان نقل کردن و اونا هم این شب رو شب احیا دارند. ما بتونیم این شب توفیق بدهد خدا یه راز و نیاز با خدا داشته باشیم و اولین دعای من این باشه که دیال خدا فرج پسر فاطمه را برسان. الله هم دنیای عجیبیه. کم کم من دارم به این روایاتی که قبل از انقلاب خونده بودم که صبح انسان از خونه میاد بیرون مؤمنه، شب برمیگرده به خونه کافره، ایمانش از دست داده. کار به جایی میرسه که فرمون لتو قربلن نل قربله، اینقدر مشکلات و شبهات زیاد میشه و حضرت فرمود قربالتون میکنن و از این قربال میریزید پایی تا یه تعداد اندکی جز شیعیان خالص ماده میرن و آدم میبینه الان اون دوره ابتلاست، دوره آزمایشه. آزمایش های امروز بر من و شما هست تو دوران آخر زمان، که بر اون کسانی که کنار پیامبر و امیرالمومنین بودن این آزمایش ها نبوده. لذا حضرت فرمود کسانی که در غیبت فرزندن ایمان به اون میارن و بر ایمانشون استقامت میکنن، از کسانی که در رکاب من در بدر و احد شهید شدن مقامشون بالاتره. حتی انتظار فرج ثوابش از شهادت در رکاب پیغمبر بالاتره. اگر بتونیم توی این وانفسای امروز دینمون رو حفظ کنیم و دین مردم را، خیلی باید متضرع باشیم به درگاه خدا. ایمانمون ممکنه ایمان عاریه‌ای باشد، ایمانی که عاریه است، امانته، با یک چشم به هم زدن ایمانمون از دست بدیم. کسانی بودن که 50 سفر، بیش از 50 سفر پای پیاده به مکه مشرف شدن، ولی توی امتحان کوچک دینشون از دست دادن. حالات احمد ابن هلال عبرتایی رو بخونید، حالات محمد ابن علی شلمقانی رو بخونید. اینا از کسانی بودن که جزء محدثین بنام شیعه بودن، که شیعه میگفت اینا مرجع ما هستن و اینا کسانی هستن که باید نایب و وکیل امام زمان بشن. اما طمع ریاست و دنیا چشمشون را تو سن بالا، طمع ریاست به دلشون افتاد، چشمشون را کور کرد، منکر خدا شدند. از خدا میخواد عاقبت به خیری را، خدای به نورانیت امام زمان توفیق بندگی و ترک معصیت به همه ما عنایت بفرما. خدایا در این ایام که آتش فتنه دارد شعله ور میشد، به حق آقا امام زمان مملکت استقلال، رهبر ما را، مردم ما را از این فتنه های آخر زمان محافظت بفرما. خدای کسانی که تصمیم گرفتن دین ما را، آیین ما را، مذهب ما را، مملکت ما را به باد فنا بدهند، اگر قابل هدایت هم هدایت و الا ریشکن بفرما. شهدای انقلاب جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم، از ساعه با امام حسن عسکری سلام الله علیه محشور بفرما. امراض زمین حقوق قدر مادر این دست جمع من حقیق، کسانی که به گردن ما حق داشتن، کسانی که ما را با علی و اولاد علی آشنا کردن، خدایا همه را قرین بخار رحمتت بفرما. به نبی والد رحم الله و رحمت الله.